خدا تدریس شرح لمعه توسط استاد مروی کتاب متاجر جلسه 15 صفحه 281
حبیب قلوبنا و طبیب نفوسنا و عبد القاسم المصطفى محمد صلی الله علیه و آله و سلم و علی اهل بیت الطیبین الطاهرین اللهم وفقنا للعلم والعمل به حتى أن يكون يشترط في النبي أن يكون محظورا على تسليمه فلو باع الحمام الطائر أو غيره من الطيور المملوكة لن يصح إلا أن تغري العادة بعوده. عرض شد که 13 مسألة رو عنوان میکنند در این مسائل شرایط عوضین رو یعنی ثمن و مثمن رو بیان میکنند. مسئله اول عنوان شد و دیروز عرض شد. مسئله دوم میفرمایند در مبیع شرط است که بایه قدرت داشته باشد بر تسلیم مبیع و جنس به مشتری. بنابراین اگه جنسی خرید و فروش شد که بایع نمیتونه این جنس رو به مشتری تسلیم کنه، این بیع باطل است و صحیح نمیباشد. مثال میزنم، مثلا کسی یک کبوتری میگیرم سبکی چیزی داشته، حالا از دستش فرار کرد و معمولاً کبوترهای وحشی که فرار کنن دیگه بر نمیگردن به محله. همین توجیه کبوتر تو هوا پر میزنه او رو بفروشه، این بیع باطله چون بایع قدرت بر تسلیم ندارد. در رابطه با این شرط سه مورد و سه مثال رو عنوان می کنند و روش حرف می زنند. مثال اول، کسی بنده ای داشته، این بنده فرار کرده، میگن عبد عابق، یعنی بنده فراری. خب بنابراین شرطی که ما گفتیم بنده فراری رو نمیشه فروخت چون بایع قدرت بر تسلیم ندارد. در رابطه با عبد عابق یه روایتی داریم که این روایت یه راهی رو جلو پای ما میگذاره که از اون طریق میشه عبد عابق رو فروخت و اون راه اینه که انسان بیاد اون عبد عابق رو جنس معین مشخص ضمیمه کنه و هر دو رو با هم بفروشه. میاد عبد عابق رو با کتاب میپوشه، با ساعت میپوشه، با کفش میپوشه. اینجا روایت داریم که بیع درست نهایت در اینجا اگر مشتری از اول میدونسته که بنده فراری خیار فسخ نداره، نمیتونه معامله رو فسخ کنه، اگر بنده فراری پیدا شد و به اگرم پیدا نشد تمام ثمن در مقابل همون کتاب هست، در مقابل همون زمینه، یعنی گویا یه جلد کتاب رو خریده به هزار. البته در این صورت هم این بنده فراری به درد مشتری میخوره، به این معنا که میتونه در راه خدا آزاد بشه، بله به عنوان کفاره چیزی میتونه در راه خدای بنده فراری رو آزاد بشه، در همون حالی که فراری هست و اصلا پیداش نیسته، بله عوض کفار آزاد است، روزه رمضان بخورده همدن، حالا یه بنده باید کفاره بده، هم خودش نیت میکنه که اون بنده آزاد است، اشکالی هست. بله پس بنابراین مسئله عبد عابد با زمینه خرید و فروشش اشکال نداره. بله دیگه زمینه باید یه چیزی باشه قابل تحویل باشه، مشخص باشه و تحویل مشتری بشه. بله خب حالا مقدار رو بخونیم، هنوز دنباله دارم. الثانیت و یشترت و فی المبیع ان یکون مقدورا علی تسلیمه. مسئله دوم شرط است در مبیع که اون مبیع مقدور بر تسلیم باشه، یعنی بایع قدرت داشته باشه که این جنس رو تحویل مشتری بده. فلو باع الحمام الطائره، پس اگر فروخت کبوتر در حال پرواز رو، کبوتری که داره پرواز میکنه، او غیره من الطیور المملوکه، یا غیر کبوتر رو از پرندگانی که در ملکش بوده، فرض کنید یک کبکی رو گرفته به حیادت مالک شده، یک از کنم که توتی رو گرفته به حیادت مالک شده، حالا فرار کرده مثلا، اگر این نوع پرندگان رو بفروشه در حالی که فرار کردن لم یصلح، صحیح نیستش، بی باطله، الا ان تقضی العادت و بعوده، مگر این که عادت حکم کند به بازگشت این پرنده، کبوتر اهلی هست که میره دوری میزنه دوباره بر میگرده میاد به لانه خودش، خب این کبوتر رو در حال پرواز بفروشه اشکال نداره، فیته این یا درسته، لانه حین اذن کالعبد المنفذ فی الحوائج، این کبوتر در این هنگام، یعنی در هنگامی که عادت و حکم میکند به بازگشتش، مثل اون بنده ایست که فرستاده شده در رابطه با حوائج مولا، مولا بنده شو فرستاده بره یک کیلو گوش بخره، اون رفته دنبال خرید گوش، مولا بنده رو میفروشه به کسی دیگه، اشکالی نداره، یک ساعت دیگه بنده برمیگرده تسلیم میکنه به مشتری. و دابت المرسله، یا مثل یه چارپایی رو که فرستاده یک جایی، خب نیست این چارپا حاضر نیست ولی میفروشه شروع، وقتی برگشت تسلیم مشتری میکنه، اشکالی نداره. خب این کلی این شرط بود. عرض شد سه تا مثال رو مطرح میکنن روش حرف میزنن. مثال اول عبد عابقه، ولو باع المملوک العابق المتعذر تسلیمه،
اگر بفروشد بنده فراری رو که تسلیمش متعذره، نمیتونه او رو تسلیمش کنه، بنده فرار کرده رد او هم پیدا نیست، نمیتونه با او رو تسلیم و مشتری کنه، بفروشه. سخم از زمیمته، درسته ولی با زمیمه، زمیمه الامایسه حبی او منفردن، زمیمه کند به اون عبد عابر، زمیمه کند به چیزی که صحیح هست فروش او را به تنهایی. اون زمیمه باید یه چیزی باشه که فروشش به تنهایی درست باشه، زمیمه باید کتاب باشه، زمیمه جز حشرات نباشه که باید خرید و فروشش جایز نیست، زمیمه چیزی باشه که به تنهایی قابل خرید و فروش باشه، یا یک عبد عابقی رو با یک عبد عابق دیگری زمیمه نکنه هر دو رو با هم بفروشه، اون زمیمه فروشش به تنهایی درست باشه. فَإِنْ وَجَدَهُ الْمُشْتَرِي، پس اگر پیدا کرد این عبد عابق را مشتری، و قدر علی اثبات یده علی، و قدرت داشت برای اینکه اثبات کنه سلطه خودش را بر این عبد، سند ملکیت داشت، دادگاه میبره اثبات میکنه که این عبد عبد بود، خب اگر چنین بود فبها، خوبه دیگه. و الا کان الثمن به ازاء الزمینه، و الا تمام پول میشه در مقابل زمینه. 1000 تومان داده بنده فراری رو با این کتاب خریده، میدونستم بنده فراریه، حالا بنده رو پیدا نکرد، 1000 تومان میشه در مقابل کتاب دیگه. و نزل العابق به نسبت الاسمن منزلت المعدوم، و تنزیل میشود اون بنده فراری نسبت به سمن به منزله معدوم، گویا از اول بنده عابقی نبوده، از اول همین کتاب رو به 1000 تومان خریده. ولیکن لا یخرج به تعذر عن ملک المشتری، لیکن اون بنده فراری به سبب تعذر از تسلیم خارج نمی شود از ملک مشتری، یعنی با این که بایع نمیتونه این بنده رو تسلیم مشتری کنه، ولی چون صیغه عقد واقع شده اون بنده شده ملک مشتری، از ملکیت او خارج نمیشه. خب چه فایده داره براش ملک اوست؟ چه فایده؟ فیصح عتقه عن الکفاره، پس درست او رو آزادش کنه به جای کفاره. و بیعه لغیره مع الزمیمه، اینم میتونه اون بلایی که سرش آمده به سر دیگری بیاره، باز این بنده فراری رو با یک زمیمه دیگری به فرد ثالثی بفروشه. پس صحیح هست فروش این بنده عابق رو به غیر خودش مشتری با زمیمه، زمیمه رو بفروشه. ولا خیار للمشتری مع العلم به اباقه، مشتری خیار نداره اگر عالم بوده است به عابق بودن اون بنده، اگر از اول میدونسته که این بنده بنده فراری هست، با این وجود این بنده رو با یک زمیمه خریده، حالا نمیتونه بیاد ادعای خیار کنه بگه من میخوام فتح کنم این بیع رو، نه از اول میدونسته. لقدومه علی النقص، چون خودش اقدام کرده بر نقص، یعنی خودش به خودش ضرر زده، در حقیقت خودش مال خودش رو طلب کرده است در حقیقت، چون پول در مقابل بنده فراری داده. اما لو جهله، اما اگر جاهل بوده از اول نمیدونسته، جاز الفسخ و انکان البیع صحیحا، اینجا جایز است فسخ کنه بیع رو اگر اون بیع صحیح بوده، یعنی اگر از اول با زمیمه بنده عابق رو خریده، نه هم میدونسته این بنده بنده عابق هسته، این بی صحیحه دیگه، حالا متوجه شده بنده بنده عابق هست، خیار فسخ داره، میتونه معامله رو فسخ کنه. و یشترط فی بیعه ما یشترط فی غیره، این بنده عابق رو با زمیمه باید بفروشه، این خرید و فروشش درسته، به شرطی که بنده عابق فقط همین یک شرط رو نداشته باشه، یعنی قدرت بر تسلیم نباشه، شرایط دیگه باید کامل باشه، مثلا تلف نشده باشه، خبر داره این بنده موجوده تو مثلا شهر دیگه، فرض بفرمایید دیگه عیب و نقصی نداشته باشه، شرایط دیگه تکمیل باشه. و یشترط فی بیعه، شرط است در فروش این عبد عابق، ما یشترط فی غیره، اون چی که شرط است در غیر این عبد عابق، من کونه معلومه، اولا مشخص باشه موجودن عند العقد، در وقتی که صیغه عقد خونده میشه خبر داشته باشن که اون بنده وجود داره نمرده، و غیر ذلک بقیه شرایط رو داشته باشه، اوصافش مشخص باشه، شرایطی که بعدا در طی مسائل خواهد آمد. سه فعلا قدرت علا تسلیم فقط قدرت علا تسلیم نداره به الا شرایط دیگه در این عقد باید تمام باشه. فلو زهر تلفو هین البی، حالا اگر بعضی از شرایط ناقص بود، پس اگر روشن شد تلف شدن اون عبد عابق در هین بی، معلوم شد وقتی صیغه بی رو میخوندن بنده مرده بوده، او استحقاقه لغیر البایه، یا نه در وقتی که صیغه عقد خونده میشه میشده این عبد عابق مال غیر بایه بوده، او مخالفن للوصف، یا نه مخالف بوده با اون وصفی که بایه کرده، بایه میگه این بنده فلان هنر رو داره، نویسنده است، خطاط مثلا، بعد معلوم شده نه این بابا بی سواد بوده. اگر پس تلف شده بود در حین بی، یا مالکت دیگه بود، یا این بنده مخالف با وصف در آمد، بطل البی، در اون دو مورد اول که بی باطل از ریشه، بطل البی فی ما یقابله، باطل از بی در اون چه که مقابل اون بی است در اون دو مورد اول، یعنی در وقتی که معلوم شد بنده تلف شده یا مال غیر بایع بوده که بی باطل از ریشه، چون در جای خودش میاد، اگه شیء تلف شده انسان بفروشه بیش باطل، اگر مال کسی دیگر رو انسان بفروشه مستحق غیر بایع باشه این بی باطله. و تخیر المشتری فی الاخیر علی الظاهر، در مورد آخری مشتری مخیر است علی الظاهر، در مورد اخیر میتونیم بگیم مشتری مخیره، چون در باب وصف خواهد آمد. اگر کسی مبیع رو فروخت، این مبیع رو یه جوری توصیف کرد، بعد خلاف وصف در آمد، یه ماستی بود گفت این ماست خیلی شیرینه، بعد معلوم شد ترش بوده مثلا، یا یک خانه رو یه جوری توصیف کرد، بعد خرید و فروش شد معلوم شد غیر از اون توصیف بوده، غیر از اون وصف بوده، اینجا تخییر هستش، یعنی مشتری میتونه فسخ کنه، میتونه معامله رو امضا بکنه. در اون مورد دوم هم از اون سه مورد که ایشون میفرمایند بی باطل، اونجا هم یه مقداری قابل نقض و ابرام و اشکال هستش، چون اگر معلوم بشه این بنده مال غیر بایع بوده، یعنی بی فضولی بوده دیگه، یعنی بایع آمده فضولتاً این بنده رو به دیگری فروخته، خب بیع فضولی که قول مشهور اینه که باطل نیستش، بیع فضولی بطلان درش نیست، بیع فضولی توقف در اجازه مالک داره. ولو قدر المشتری على تحصیله دون البایع فالاقرب عدم اشتراط الزمین. یک سوال در رابطه با این مسئله باقی میمانه، مسئله عبد عابق. سوال اینه که بنده فراریست که بایع نمیتونه او رو به مشتری تسلیم کنه، ولی خود مشتری قدرت تسلم داره، یعنی خود مشتری میتونه بره این بنده رو بگیره و او رو تحت سلطه خودش در بیاره. پس اصطلاح این شد مشتری قدرت تسلم داره ولی بایع قدرت تسلیم نداره. آیا در این صورت هم بیع نیاز به ذمیمه داره، بیع بنده فراری، یا دیگه بدون ذمیمه درسته؟ اینجا دو قوله. بعضی از علما فرمودن اینجا بازم ذمیمه لازم، چرا؟ به خاطر این که یکی از شرایط بیع قدرت بر تسلیمه، یعنی بایع بتونه جنسش رو تحویل مشتری بده. اینجا قدرت بر تسلیم که نیست. پس اولا و به ذات این معامله باطله. حالا یه نصی داریم، روایتی داریم میگه هر جا قدرت بر تسلیم نبود در عبد عابد ذمیمه لازمه. خب اینجا همین مورد دیگه، قدرت بر تسلیم نیست و عبد عابد است، پس نیاز به ذمیمه خواهد داشت. این یک قول. قول دوم این است که نه در این صورت به نیاز به ذمیمه ندارد. چرا؟ به خاطر این که اینجا شرط صحت بیع موجود است. چون شرط صحت بیع که کلمه تسلیم نیست، شرط صحت بیع اینه که مشتری بتونه بر جنسی که خریده سلطه پیدا کنه. خب اینجا میتونه، اینجا مشتری خودش وارد معرکه میشه، جنسی رو که خریده تحویل میگیره، سلطه بر جنسش پیدا میکنه. از شرط صحت بیع امکان سلطه مشتری در مبیع، و اینجا هم این شرط وجود داره. پس بیع صحیح. بیع صحیح هست بدون زمین. حالا اگر آمد و فرض کردیم در همین جا معامله واقع شد با ذمیمه، اینجا با ذمیمه خرید و فروش کرد، اون شرایط بیع عبد عابق با ذمیمه در اینجا جاری نمی باشد. در این معنا که مثلا در اینجا ثمن و پول تقسیم میشه رو هر دو، هم روی اون بنده فراری هم روی این جنس، و همچنین در اینجا لازم نیست ذمیمه به تنهایی قابل خرید و فروش باشه. میتونه یک بنده عابق دیگر رو بهش ذمیمه کنه، اشکالی نداره، چون ذمیمه در حقیقت هیچی. و همچنین در این صورت چه علم داشته باشه به این که بنده فراری است و چه علم نداشته باشه، اینجا خیار نداره. چون قدرت بر تسلم بوده، یعنی توانایی داشته این بنده رو بگیره، تحت سلطهش در آمد. پس بنابراین در این صورت خیار وجود نداره برش. این مورد عبد عابق تمام شد. مثال و مورد دوم و سوم، اگر بنده گم شده، این غیر از بنده فراری دیگه، بنده گم شده یا کسی، مورد سوم، کسی این بنده رو غصب کرده، به زور نگهش داشته و به مالک نمیده، خرید و فروش این دوتا بنده چطوره؟ بنده زال و مجهول، یعنی بندهی که غصب شده یا گم شده، خرید و فروشش چی؟ می فرمایم این دو مورد، خرید و فروشش بدون ذمیمه اشکال نداره، به شرطی که امکان تسلیم در وقت اندک بوده باشه. فرض کنید که حالا مثال دیگه، خب بنده رفته تو شهر تهران گمش کرده، حالا یه ساعت دو ساعت سه ساعت دیگه پیدا میشه میاد، را یا خرید و فروشش اشکال نداره. خب حالا او شایدش هم میرسه، یا فرض کنید کسی بنده ای رو غصب کرده، خب یه آقا سند ملکیت شده رو میره دادگاه، سند رو نشون میده و حکم میکنن بنده رو بهش بده، پس خرید و فروش اشکال نداره. ولیکن اگر بعد آمد و در یه وقت اندکی پیدا نشد این بنده، خب در این صورت اگه مشتری راضی صبر کنه، خب صبر میکنه، 4-5-6-7 سال صبر میکنه تا این دادگاه ها پرونده رو به جریان بندازن و حکم بدن، خلاص صبر میکنه. لکن اگر دلش نخواست، میتونه معامله رو فسخ کنه، این نظر شهید اول. شهید ثانی می‌فرمایند در این صورتی که امکان تسلیم نباشد، میتونیم بگیم بیع باطل است، به خاطر اینکه یکی از شرایط صحت بیع همان و قدرت بر تسلیم است، و اینجا قدرت بر تسلیم نیست، پس بنابراین بیع باطل می باشد. بله، آخرین نکته‌ای که در مسئله دوم بیان می کنند، می فرمایند این عبد عابق با ذمیمه چنان چه گفتیم میشه مبیع واقع بشه، میتونه ثمن هم واقع بشه، یعنی کسی بره خانه ای رو بخره و در مقابلش یک عبد عابق باید کتاب بده، اشکال نداره. حتی ممکنه سمن و مسمن هر دو به این شکل باشن. یک کسی عبد آوغش رو با کتاب بفروشه به کسی، اونم بیا آقا عرض کنم سمنش رو عبد آوغ قرار بده با یک ساعتی بخره، اشکال نداره. بله، می فرماین همچنین اگه چند تا بنده فراری داره همه رو میخواد بفروشه، شر همه شون خلاص بشه، میتونه همه رو با یک زمیمه بفروشه، پنج تا بنده فراری رو با یک کتاب بفروشه، ولو این کتاب اونقدر قیمتش پنج قسم تقسیم بشه از ارزش میفته، فایده ای نداره، اشکال نداره اینجا. به خاطر این که در روایت داریم یک زمیمه کافی، نیاز به زمائم یعنی چند تا زمیمه نیست، یک زمیمه رو با صد تا عبد آبه رو هم بریزه یک کاسه کنه به کسی بفروشه، اشکالی نداره. آخرین کلام این که این حکم فروش عبد عابق با زمیمه فقط در مورد عبد عابق است، چون روایت در این مورد داریم، در بقیه موارد جایی نیست. به این معنا اگه کسی اسبش فرار کرده، اسب فراری، نمیتونه یه چیزی رو زمیمش کنه به دیگری بفروشه، چون روایت فقط در رابطه با عبد عابق وارد شد و این حکم خلاف قاعده است، در احکام خلاف قاعده فقط باید به مورد نص اکتفا کرد. ولو قدر المشتری على تحصیله دون البایع، عبارت بتونید تموم کنیم که دیگه مطلبی چیزی نداره اصلا. اگر مشتری قدرت داشته باشد بر تحصیل اون مبیع دون بایع، یعنی مشتری میتونه تسلم کنه جنس رو، بایع نمیتونه به مشتری تسلیم کنه، بل اقربا عدم اشتراط زمینه، اینجا گفتیم دو قوله، مشتری خودش میتونه بره جنس رو بگیره، بایع نمیتونه بهش تسلیم کنه، اینجا دو قوله، نظر شهید اول این است، اقرب این است، عدم اشتراط زمینه، اینجا زمینه لازم نیست در صحت بیع، چرا؟ لحصول شرطه، چون شرط صحت بیع وجود داره، و هو القدرت على تسلمه، مشتری قدرت بر تسلم و اخذ داره، مشتری میتونه بره این جنس خریداری شده توسط خودش رو تحویل بگیره، چون این شرط وجود داره بیع درست نیاز به زمینه نداره. و وجه الاشتراطه، وجه کسانی که میگن نیاز به زمینه داره، شرط از زمینه، صدق الاباق معه، این که با وجود این قدرت مشتری بر تحصیل، بله اباق صدق میکنه، یعنی بازم صدق میکنه که این بنده بنده عابق هست، الموجب للزمیمه، وقتی بنده عابق شد روایت داریم که در بنده عابق زمیمه باید باشه، اون چنون اباقی که موجب زمیمه میشود به توسط نر، روایت داریم همینقدر بنده عابق بود خواستی بفروشیش نیاز به زمیمه داره، چه قدرت بر تسلم مشتری داشته باشه یا نداشته باشه. و کون و شرطت تسلیم، از این طرف شما میگید شرط وجود داره، نه خیر، شرط صحت بیع تسلیمه، تسلیم از سوی بایع، و هو امر آخر غیر التسلم، تسلیم یا امر دیگری غیر از تسلم، اینجا مشتری میتونه تسلم کنه، پس بایع قدرت بر تسلیم نداره، شرط صحت بیع هم تسلیم، اینم دلیل کسانی که میگن زمیمه لازمه. و یضعف، این قول تضعیف میشه، به ان الغایه المقصوده من التسلیم، علما که میگن شرط صحت بیع تسلیمه، یک هدفی ازش دارن، یعنی مشتری بتونه بر این مال سلطه پیدا کنه. خب در اینجا مشتری میتونه بر این مال سلطه پیدا کنه، پس نیاز به ذمیمه نداره خرید و فروشش. بی درسته. یضعف این قول لان الغایه المقصوده من التسلیم، به این که اون هدفی که قصد میشود از تسلیم، علما میگن بایع باید بتونه جنس و تحویل مشتری بده و تسلیم مشتری کنه، حصوله بيد المشتری به غیر مانع. هدف اینه که این مبیع حاصل بشه، وجود بگیره در دست مشتری بدون مانع. هدف اینه که مشتری بتونه ید بر این مال داشته باشه و هی موجوده. و در اینجا هم این عرض کنم که مقصود وجود داره، این غایت و هدف وجود داره، یعنی در اینجا میتونه مشتری خودش بره این جنس رو تسلم کنه. و الموجبت للذمیمت العجز عن تحصیله، اون چه که موجب ذمیمه میشه در صورتی است که مشتری عاجز از به دست آوردن خود مبیع باشه. وقتی مشتری نتونه مبیع رو به دست بیاره نیاز به ذمیمه داره و هیه مفقودتون. اینجا این مانع مفقوده، یعنی در حقیقت مشتری قدرت بر عرض کنم که تحصیل این جنس رو داره، میتونه بره جنس رو تحویل بگیره، لذا پس بنابراین بیعش بدون ذمیمه اشکال نداره. حالا اگه کسی آمد در همین صورت با ذمیمه فروخت، احکام ذمیمه برش بار نمی شود و عدم لحوق احکام حال و ذمه ملحق نمی شود احکام ذمیمه در این صورت لو ذمه. اگر ذمیمه نمود یه جنسی را به این عبد عابق، احکام ذمیمه که در صورت قبلی بود اینجا نیست. یکی دو سه مورد از احکامش رو بیان میکنه. فیوزع الثمن علیهما، در اون مورد قبل که ذمیمه بود میگفت این پول فقط در مقابل ذمیمه است. اگر عبد عابق نتونست عبد عابق رو بگیره، پول فقط در مقابل ذمیمه است. 1000 تومان داده، یک کتاب گرفته، حقی هم نداره. ولی در این صورت نه، اگر به عبد عابق کتابی رو ذمیمه کرد، بعدن عبد عابق تلف شد، میان پول رو توضیح میکنن، 1000 تومان میگن 700 تومنش در رابطه با عبد عابق، 300 تومن در رابطه با کتاب عبد عابق تلف شده، با اینکه قدرت بر تسلم داشته، عبد عابق تلف شده، 300 تومن در مقابل کتاب، 700 تومن دیگر از بایع میگیرن. فیوزع الثمن علیهما، پس توزیع می شود ثمن بر اون عبد عابق و بر اون ذمیمه، لولم یقدر على تحصیله، اگر بعد مشتری نتونه تحصیل کنه این عبد عابق را، او تلف قبل القبض، یا هنوز قبض نکرده این عبد عابق رو تلف بشه. اینجا ثمن فقط در مقابل ذمیمه نیستش. حکم دیگه، ولا یتخیر لولم یعلم به اباقه، خیار نداره اگر علم به عابق بودن عبد نداشته. ما از خارج گفتیم در این صورت چه علم داشته باشه بنده عابقه، چه علم نداشته باشه خیار نداره. چرا؟ چون خیار در صورتی است که یک مشکلی در بیع باشه. اینجا در بیع مشکلی نبوده، مشتری قدرت بر تسلم داشته، میتونسته بره این بنده رو بگیره، بهش گفتن بنده در فلانجاست، او هم ولو دست ظالمی هم باشه میتونه بره بنده رو بگیره. چون این شرط بوده است دیگه، حالا چرا خیاری داشته باشه؟ خیاری وجود نداره. ولا یتخیر، خیار نداره، مخیر نیست مشتری، اگر علم به عابق بودنش نداشته باشه. اگر علم داشته باشه که به طریق اولا معلومه خیار نداره، در این صورت اگر علمم نداشته باشه که این بنده فراری بوده، بازم خیار فسخ نداره. ولا یشترط فی الذمیمه، همچنین در این صورت شرط نیست در این ذمیمه صحت و افرادها بالبیع، شرط نیست که به تنهایی بیعش درست باشه. لأنه حین اذن به منزلت المقبوضه، چون اون عبد عابق در این هنگام به منزله مقبوض است، یعنی عبد عابقی که مشتری میتونه بره او رو تحت سلطه خودش در بیاره، او رو بگیره، پس به منزله این است که میتونه او رو قبضش کنه. پس وقتی جنسی رو تونست قبضش کنه، بیعش درسته، زمینش هرچی میخواد باشه دیگه، زمینش کاری به اون زمینه نداریم. و غیر ذالک من الاحکام، احکام دیگه ای که خلاصه در رابطه با زمینه هست، مخصوص جاییست که مشتری نتونه این جنس رو تحویل بگیره، بلا اگر خود مشتری بتونه تحویل بگیره زمینه بی زمینه. بلا یلحق بالعابق غیره مما فی معناه، اون نکته ای که ما در آخر ذکر کردیم اینجا چون مناسبه ایشون مطرح میکنن، میفرماین تمام این احکام ذمیمه در رابطه با عبد عابق است. اگر فرض بفرمایید اصلی فراری بود، این احکام ذمیمه جاری نیست. ولا یلحق بالعابق، ملحق نمیشود به بنده عابق غیره مما فی معنا، غیر از این بنده عابق از اون چنان چیزهایی که در معنای اوست، یعنی مثل اوست، همین عرض کنم که فرض رو داره. کل بعیر شارده، مثل شتری که رم کرده فرار کرده. ول فرس العایر علی العقبا، در کتابای شما هم عایر هستش. بله بله، یعنی باز همون اصل فراری، اصلی که فرار کرده، بنابر عقبا حکم درش جاری نیست. بل المملوک المتعذر تسلیمه به غیر العبا، بلکه اگر بنده ای باشه که فرار نکرده باشه، دست کسی دیگری غصب باشه، حکم ذمیمه باز جاری نیست. بلکه حتی اون مملوکی که متعذر باشد تسلیم نمودن او را به مشتری بدون فرار کردن، یک مملوک غصبی است، نمیتونه تسلیم مشتری کنه، در اینجا هم حکم این بنده فراری که ذمیمه باشه جاری نیست. چرا؟ اقتصاراً فی ما خالف الاصل علی المنصوص، به خاطر اینکه اکتفا میکنیم در جایی که خلاف قاعده است بر روایت. این حکم انسان یه چیزی رو که در دسترس نداره بفروشه، این خلاف قاعده است، با ذمیمه بفروشه، این خلاف قاعده، چون خلاف قاعده فقط در مورد روایت فتوا میدیم، روایت هم فقط در رابطه با عبد عابق است. خب مورد دوم و سوم، اما الضال و المجحود من غیر عباق، اما بنده‌ای که گم شده یا بنده‌ای که انکار شده، یعنی بنده‌ای که کسی غصبش کرده، آقای زید میگه بنده منه، طرفم انکار میکنه میگه نه خیر بنده مال تو نیست، اما بنده‌ای که راه رو گم کرده یا بنده‌ای که انکار شده من غیر عباق فرار نکرده، فیصح البیع، بیعش درسته، و یراقا به امکان تسلیم، این بیع معلق میمونه، مراعات میشه به امکان تسلیم، آیا میتونه این بنده رو تسلیم مشتری کنه یا نه. فان امکن فی وقت قریب، پس اگر ممکن باشد تسلیم این بنده رو به مشتری در وقت نزدیکی که لا یفوت به شیء من المنافع یعتد به، فوت نمیشود به سبب این وقت چیزی، عرض کنم فوت نمی شود به سبب این راه گم کردن یا به سبب این جهود و انکار چیزی از منافعی که اعتنا شود به او. فرض بفرمایید که الان خرید و فروش میکنن، یه ساعت دیگه بنده پیدا میشه، چیزی از منافع بنده از مشتری منافع معتدون بهی تلف نمیشه. او رضی المشتری به صبر، یا نه اگر منافعی هم تلف میشه مشتری راضی به صبر است، الا ان یسلمه، مشتری میگه من صبر میکنم تا اینکه تسلیم کنی بنده رو به من، ولو یه سال دیگه باشه. خب اگر یکی از این دو فرض باشه، یا سریعا تسلیم میکنه بنده رو یا مشتری راضی میشه، لازمه به لازم میشه، مشکلی نداره. و ان تعذره، اما اگر تسلیم متعذر شد در وقت خرید، یک روز دو روز ده روز گذشت نتونست بنده رو به مشتری تسلیم کنه، اینجا فسخ المشتری انشاء، مشتری فسخ میکند معامله رو اگه دلش خواسته باشه. و انشاء التزمه، اگرم دلش خواست ملتزم میشه به این بی، اشکالی نداره. و بقیه علی ملکه، بر ملک مشتری باقی میموند که ینتفع به، مشتری هم میتونه نفع ببره به این بندهی که راه گم کرده و پیدا نشده، بالعتق و نحوه، به این که آزادش کنه به عنوان کفاره و نحوه اینها، مثلا هبه کنه به یک کسی دیگه مثلا. و یحتمل قویاً بطلان البیع، شهید ثانی میفرمایند در این صورت محتمل بگیم قویاً که بیع از ریشه باطله، نه اینکه مشتری فسخ، حق فسخ داره، چون حق فسخ معناش اینه که بیع درسته، مشتری میتونه فسخش کنه. شهید ثانی میفرمایند ممکنه بگیم بیع اصلا باطله، لفقد شرط صحت، چون شرط صحت وجود ندارد، و هو امکان تسلیم، اون شرط صحت هم امکان تسلیم این عبد است به مشتری. و کما یجوز و جعل العابق مثمنن، چنانچه این بنده عابق رو با ذمیمه میتونه مثمن و به عنوان جنس و مبیع قرار بده، یجوز و جعل و ثمنن، میتونه او رو ثمن و پول قرار بده. سا سواء اکان فی مقابله عابق آخر ام غیره، چه در مقابلش هم باز بنده عابق دیگری باشه یا غیر عابق، بنده عابق رو سمن قرار بده ضبط صوت بخره یا نه بنده عابق رو با زمیمه سمن قرار بده یا بنده عابق دیگه با زمیمه بخره، فرق نداره. لحصول معنی البيع في الثمن والمثمن، چون معنای بی حقیقت بی در ثمن و مثمن حاصله، اشکالی نداره بی عبد عابق با زمیمه درسته، چه ثمن باشه چه مثمن چه هر کدوم. و فی احتیاج العبد العابق المجعول ثمنا الى الزمینته الى الزمیمته احتمال، اگر عبد عابق رو خواست ثمن قرار بده بازم نیاز به زمیمه داره؟ بله. میفرمایند در احتیاج داشتن عبد عابقی که قرار داده می شود ثمن به زمینه احتمال است، احتمال قویم است، بعد می فرمان اقرب است. لصدق العباد، چون در اینجا عبد عابق است، المقتضی له، وقتی عباق بود عباق اقتضا می کند مرون زمینه را، ولعله الاقرب، شاید همین احتمال هم اقربه. بله. لاشتراک ما فی العله المقتضیه له، چون مشترکن این بنده عابقی که ثمن باشد یا مثمن باشد در اون علتی که مقتضی اون زمیمه است، اون علتی که اقتضا می کند زمیمه را اینه که عبد عابقه، حالا فرق نداره چه ثمن باشه چه مثمن، اینجا هم عبد عابق است. و هین اذن یجوز ان یکون احدهما ثمنا والآخر مثمنا مع الزمیمه. خب نه از خارج توضیح دادید، در این هنگام جایز است این که یکی از این دو بنده عابق ثمن باشه، بنده عابق دیگه مثمن باشه با دو تا زمیمه. ولا یکفی فی الزمیمت فی الثمن والمثمن ذم عابق آخر الیه، اما این زمیمه باید یه چیزی درست حسابی باشه، نه اینکه یک بنده عابق رو به یک بنده عابق زمیمه کنیم هر دو رو ثمن قرار بدیم، نه. و کافی نیست در زمیمه در ثمن و مثمن زمیمه نمودن بنده فراری دیگری رو به این عبد عابر، چرا؟ لأن الغرض من الزمیمه، چون غرض از زمیمه این است ان تکون ثمنن، این که خودش پول باشه، اذا تعذر تحصیله، وقتی بنده عابق وجود نداشت نشد او رو به دست بیارن، حداقل این کتاب دستش باشه، از غرض از زمیمه این است که ثمن باشد اگر متعذر شود تحصیل اون عبد عابق. و تکون جامعتا لشرائطه، پس باید اون زمیمه جامع شرایط بیع باشد، زمیمه رو قبلا گفتیم باید همه شرایط بیع رو داشته باشه. التی من جملتها امکان تسلیم، اون چنون شرایطی که از جمله این شرایط امکان تسلیم است، پس زمینه باید همه شرایط رو داشته باشه. بل عابق الاخر لیس کذاله، اما این عبد عابق دیگر همه شرایط رو نداره، امکان تسلیم نداره، پس نمیتونه زمینه واقع بشه. آخرین نکته، ولو تعددت العبید فی الثمن والمثمن کفت زمیمه واحده، اگر بنده های فراری در ثمن و مثمن زیاد باشن یک زمینه کافی، یعنی یک زمینه برای طرف ثمن این کافیه، یک زمیمه برای طرف مثمن کافیه. لصدق زمیمت مع العابق، چون صدق میکنه زمیمه با عبد عابق، حالا ولو عبد عابق سه تا عبد عابق باشن اشکال نداره. ولا یعتبر فیها کونها متمولتن اذا وزعت على کل واحده، لازم نیست این زمیمه زمیمهی باشه که اگه به سر بنده های عابق تقسیم کردیم هر کدامش مالیت داشته باشه، و معتبر نیست در این زمیمه بودن این زمینه متمول، یعنی مالیت داشته باشه، اذا وضعت على كل واحده، اگه توزیع بشه بر هر یک از بنده های عابق این لازم نیست. چرا؟ چون گفتیم روایت نمیگه زمائم چند تا زمینه لازمه، روایت میگه یک زمینه کافی، لان ذلك يسير به منزله زمائم، چون این توزیع میگردد به منزله زمائم. اگر شما بگید باید این زمینه یه جوری باشه، اگه توضیحش کنیم به هر کدام مالیت داشته باشه، خب لازمه این حرف اینه که پس ما چند تا زمینه داشته باشیم، و این لازم نیست. مع ان الواحده کافیتو، با این که یک زمینه کافی خواهد بود. تمام شد. شهید ثانی میفرمان و هذه الفروع من خواص هذا الكتاب، این فروعی که در این مسئله ذکر شد از خواص این کتابه، عبد عابق و فرس شارد و نمیدونم بعیر عائر و یه حرفایی که گفتن از خواص این کتابه. و مثلها فی تضاعیفه کثیرون، مثل این فروع در لابلای کتاب لمعه زیاده، یک فروعاتی است که در کتب فقهی دیگر نیست، ننبه علیه ان شاء الله تعالی فی موازه، در جاهای خودش اعلام میکنیم که بعضی از فروعات هست که در کتب فقهی دیگه وجود نداره. مسئله دوم تمام شد، مسئله سوم سیاتی ان شاء الله. صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.